أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در سبب رابع از اسباب تحریم استیفای عدد رو مطرح فرمودن. در کنار استیفای عدد دو قصر محور بحث قرار دادن، یکی بیان نصاب جایز، دوم هم اینکه اگر طلاق اتفاق افتاد حکمش چیه. در قسم اول دو تا مسئله رو هم در ذهن بیان کرده که اگر به نصاب رسید، یعنی چهار همسر دارد، یکی را طلاق داد، آیا می تواند در زمان عده او همسر بگیرد یا نه؟ آیا اگر دو همسر ازدواج کرد که شده پنجتا، تکلیف چیه؟ هر دو باطلن؟ عقد هر دو باطل است یا عقد یکی صحیح است و عقد دیگری باطل؟ که این نظم خاص منطق فقهی دارد که یکی پس دیگری انشاءالله روشن میشه. اما روایات مسئله اینا چند طایفه. یک طایفه غیرت مرد را مطرح کرد به عنوان حکمت که چطور یک مرد میشواند بیش از یک همسر داشته باشد ولی یک زن نمیتواند بیش از یک همسر داشته. این یک طایفه از دسوس است که سبب امکان تعدد زوجه و عدم تعدد زوج را غیرت مرد یکی و صیانت رحم از اختلاط میاه دوتا، این دو حکمت را سبب قرار دادن که تعدد زوجه ممکن است ولی تعدد زوج ممکن نیست. این یک طایفه. طایفه دیگر از نصوص در بیان اصل نصاب است که مرد بیش از چهار همسر دائم نمیتواند داشته باشد، بس در نکاح منقطع یا ملک یمین یا تحلیل یا انتفاع اباحه نیست، بس در ازدواج دائمه. نصاب جایز این است که مرد میتواند چهار همسر دائم داشته باشد. چه این مرد عبد باشد چه عمه چه آزاد، یک نصاب صنفی هم دارن زیر مجموعه نصاب اصل و این است که درست است که مرد میتواند چهار همسر داشته باشد ولی اگر این همسرها عمه بودن بیش از دو عمه نمیتواند داشته باشد، بقیه را حالا یا از حره میگیرد یا نمیگیرد، ولی اگر خواست از با عمه ازدواج کند بیش از دو عمه برای مرد آزاد جایز نیست. چه این که اگر عبد بخواهد با حره ازدواج کند بیش از دو حره نمیتواند داشته باشد، بقیه رو یا از عمه میگیرد یا ازدواج نمی کند. پس یه نصاب اصلی مشترک بین عبد و حره هست و اون چهار همسر است. یه نصاب صنفی هست که حر نمیتواند بیش از دو کنیز را به عنوان عقد دائم داشته باشد و عبد هم نمیتواند بیش از دو حر را در عقد دائم داشته باشد. این هست. مطلب بعدی آن است که اگر این موارد که یکی رو طلاق داد بخواهد دیگری رو ازدواج کند آیا باید عده نگه بدارد یا نه، روایات این مسئله سه قسمت است. یک قسمت آن است که زن باید عده نگه بدارد، بازگشتش البته به دو طایفه است. زن باید عده نگه بدارد نه مرد. اگر متعه باشد، عقد متعه باشد، زن باید نگه بدارد. اما اگر متعه نباشد و عقد دائم باشد و بخواد متعه باشد، در غیر طلاق رجعی اگر متعی بود، این متعه مخصوص زن است، مرد بده. چنین که در نکاح متعه عده مخصوص زن هست، مرد عده ای ندارد. اگر زن منقطعه ای که نکاحش انقطاع بود مدتش تمام شد، حالا میخواد عده نگه بدارد، این عده مخصوص خود زن است، مرد عده نگه نمیدارد. فقط در عقد دائم، اونجا که طلاق طلاق رجعی است نه طلاق بائن، یا طلاق طلاق بائن هست یا طلاق غیر مدخول به هاست، که این گونه از موارد اصلا عده برای زن نیست. اونجا که طلاق برای زن هست مثل طلاق رجعی، مرد هم باید عده نگه بدارد. عده مرد به تبع عده زن هست، یه عده بالاصاله نیست. لذا فرض ندارد یه جایی مرد عده نگه بدارد، مدتی صبر کند برای ازدواج مجدد و زن عده نداشته باشد، یا فرض ندارد که عده مرد غیر از عده زن باشد. این که میگن عده نگه بدارد یعنی در این مدت صبر بکند، ازدواج مجدد نکند. پس بنابراین این روایات مربوط به تعدد ازدواج، بحث ازدواج دائم است نه ازدواج منقطع، و نه در ملک یمین تحلیل و اباحه. در ازدواج دائم اگر چه نصابش 4 تا، چه آزاد چه عبد، نصاب سنفیش این است که اگر آزاد بخواهد با کنیز ازدواج کند بیش از 2 کنیز نمیتواند، بقیه یا زن نمیگیرد یا با حر آزاد ازدواج بکند. عبد اگر بخواهد ازدواج کند با حر بیش از 2 حر نمیتواند در حواله خود قرار بدهد، بیش از 2 حر را یا از ازدواج نمی کند یا اگر خواست ازدواج بکند با کنیز ازدواج میکند. پس 2 تا نصاب مطرح است، یه نصاب مشترک یه نصاب صنفی. در مسئله عده هم عده مرد تابع عده زن است. اونجا که زن عده ندارد مرد اصلا عده ندارد، ولی ممکن است یه جای مرد عده نداشته باشد و زن عده داشته باشد، مثل نکاح منقطع. در نکاح منقطع زن عده دارد ولی مرد عده ندارد. پس عده یا مشترک هست یا مخصوص زنه. اونجا که مشترک باشه مثل طلاق رجعی، اونجا که مخصوص زن باشه مثل نکاح متعه، که زن عده نگه می‌دارد و مرد جابر عده نیست. حالا مسئله‌ای که ایشون مطرح کردن که بعد گفتن روایت ضعیف است و اینها، اینه که اگر 4 زن داشت، یکی رو طلاق داد، حالا اگر طلاق بائن بود که میتواند با دیگری همسر انتخاب کند، اگر طلاق رجعی بود باید صبر کند عده نگه بدارد. حالا فرض طلاق عده رجعی بود و عده نگه داشت و بعد بخواد ازدواج کند، اگر 2 همسر را به عقد واحد عقد کند این حکمش چیه؟ یا در آغاز امر اگر خواست 5 زن را به عقد واحد عقد کند حکمش چیه؟ مافوق نصاب. تو بحث‌های قبلی داشتیم به این که یه وقتی بگیم جمع حرام است، یه وقتی بگیم جمع بین حلال و حرام شده است. اونجا که جمع حرام است مثل جمع بین اختین، ما جای دیگه نداریم، خود جمع حرام است. وقتی جمع حرام بود نجا برای قرعه است، نجا برای تخییر است، مثل که روایت فرمود یتخیر و ایت خونشا. خود جمع حرام است، معلوم است کدوم حلال کدوم حرامی، که جمع بین اختین حرامه. اما یک کسی 3 همسر دارد، 2 همسر را به عقد واحد جمع کرد، این جمع حرام نیست، جمع بین حرام و حلال است. یا 5 همسر را به عقد واحد عقد کرد، جمع بین حلال و حرام است نه جمع حرام باشد. اینجاست که آیا راه برای بطلان هست یا راه برای تخییر یا راه برای قرعه. راهی که برای بطلان هست، حالا این بحثا به عنوان پیش نیاز مطرح میشه تا به روایات رسیدیم و ازش روشن‌تر میشه. قرعه به عنوان این است که بالاخره یکی حلال است دیگری حرام. ما که در قرعه منتظر نیستیم یه واقع معینی داشته باشد، چون در قرعه ملاحظه فرمودید قاعده قرعه اختصاص ندارد به جایی که یه واقع معینی دارد، برای ما مجهول است، ما میخوایم با وسیله قرعه مشخص بکنیم. الان این قرعه که شاکی میکنن که جایزه به نام کی بیفته واقع مشخص ندارد، که چون واقع مشخص ندارن واقع را با خود قرعه مشخص میکنن. قاعده قرعه که اطلاق دارد شامل میشه و جایی که اصلا واقع معین ندارد یا نه واقع معین دارد برای ما مجهول است. قرعه لکل امر مشکل، نه اینکه لامری که واقع دارد و برای ما مجهول است. لذا مسئله قرعه هر دو قسم را میگرد. احتمال قرعه هست چون یکی حلال است به دیگری حرام، واقع هم ندارد، با خود قرعه به عنوان مثلا شبیه اماره واقع مشخص میشود. یا نه تخییر است که در بعض نصوص امام فرمود تخییر و ایته و نشاد در مسئله جمع بین خمس، یا حکم بطلان است. این راه دارد، ولی در مسئله جمع بین اختین خود جمع حرام است، لذا نه جا برای قرعه است، نه جا برای اختیار و نه جا برای انتخابهای بعدی، هیچ راهی نیست. اینا پیش نیاز این بحثهای روایی ماست. حالا وقتی سیری میکنیم در خود روایات معلوم میشه که اینا چند طایفن. با اول رو که اصلا نخوندیم برای مسئله روانی و بیان غیرت است، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 517 باب و ما یحرم و باستیفاء العدد. این یکی دو تا روایت است که راز این که مرد میتواند بیش از یک همسر داشته باشد و زن نمیتواند بیش از یک همسر داشته باشد بیان کردن. یکی از در غیرت است، یکی از در اختلاط میاه است. روایت اولش که دیگه لازم نیست اون سند رو بخونیم، این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید فی حدیث فمود ول غیرت للرجال. البته غیرت دینی چه برای رجال چه برای نساء، اما غیرت داخلی در حدود خانوادگی ای رو گفتن مال مرد است. غیرت هم از برجسته ترین ملکات نفسانی است. ما در فارسی یک کلمه داشته باشیم که غیرت را معنا کند نداریم. ما ناچاریم 3-4 کلمه را کنار هم جمع بذاریم تا غیرت معنا بکنیم. غیرت از برجسته ترین ملکات نفسانی است و گفتن ذات اقدهش غیرتمندی به اندازه خدا غیور نیست. غیرت از 3 عنصر محوری و کلان تشکیل می شود. غیرت یعنی غیر زدایی. اجازه ندهیم که غیر وارد حریم ما بشود. 2 خودمون را حفظ کنیم، صائنا لنفسه باشیم، وارد حریم غیر نشویم. این تو بیانات نورانی هستمی در نهج البلاغه دارد که ما زنا غیور قد تو همینه. فبود هرگز انسان غیرتمند به نامحرم نگاه نمی کند. ما زنا غیور قد تو، چرا؟ اگر غیور است غیر جدایی است داخل در حریم غیر نمی شود، چون بی غیرت است داخل در حریم غیر می شود. غیرت تنها این نیست که ما غیر را راه ندهیم، غیرت دلیل است که هم غیر را راه ندهیم هم در حریم غیر وارد نشویم. این دو عنصر محوری. خب این دو عنصر محوری که رایگان به دست نمیاد که وارد حریم غیر نشدن، غیر را به حریم خود راه ندادن، این دو عنصر فرع عنصر سوم است و اون شناختن حوزه و قلمرو به هویت خود آدمه. تا شخص هویت خودش نشناسد نمیدونه کجا مرز اوست کجا مرز او نیست. هویت خود، حوزه خود، قلمرو به خود، هستی خود را باید بشناسد تا خطکشی بکنه. پس اگر من عرف نفسه نباشه غیرت نیست، من عرف حده نباشه غیرت نیست، من عرف قدره غیرت نیست. تا این سه عنصر که یکی اصل است و دوتا فرع پیدا نشه غیرت حاصل نمیشه. ما در فارسی ناچاریم چند تا کلمه را زمین به هم بکنیم تا کلمه غیرت رو بفهمیم و بفهمانیم. و هیچ کس فکر نمی کرد که این کسی که به نامحرم نگاه می کند بی غیرت است. ولی حضرت فرمود ما زنا غیورون قطو. از کلمات نورانی هست، ضمیر است در نهج. در مسائل داخلی غیرت مال مرد است، وگرنه اون غیرت مشترکه بین زن و مرد است. ول غیرت للرجال ولذالک حرم علی المرأه الا زوجها و اهل للرجل یا اهل خدا برای رجل اربعه، فان الله تعالی اکرم من ان یبتلیهن بالغیره و یحل للرجل معها ثلاثن. دیگه این غیرتی که مال مرد هست مال زن نیست. زن این وصف را بی جا دارد، این غیرت نیست، این غرور است نه غیرت. این غیرت را خدا به زنها نداد. می فرماد به این که ممکن نیست خدا این معنای از غیرت را به زن داده باشد بعد به مرد بگوید شما می توانی چهار همسر داشته باشی؟ این ظلم به زن است. خدا این صفت را به زن نداد. پس او خلط می کند، غرور را با غیرت خلط می کند. غرور که یک امر زشت و وصف پلیدی است، با غیرت که ملکه نفسانی خوبی است دارد اشتباه می کند. فرمود این صفت را خدا به زنها نداد. فإن الله سبحانه وتعالی اکرم من ان یبتلیهن بالغیره و یحل للرجل معها ثلاثن. این وصف را خدا به زن نداد، وصف غیرت را. این اگر میداد بعد میگفت مرد میتواند چهار همسر داشته باشد، این تحمیلی بود بر فطرت زن و خدا این کار را نکرد. روایت دوم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در علالش و همچنین در عیون اخباب به اسناد به سندهای متعدد نقل کرد همین است. اونم به همین منظور است که اختلاط میاه نشود. سر این که تعدد همسر یعنی زن ممکن است به تعدد شوهر ممکن نیست، برای صیانت رحم از اختلاط میاه است، برای اینکه نسب به شناسنامه ها و اولاد و فرزند ها مختلط نمشه، معلوم نمشه بچه کیه، نسیانت از اوست. صدا نمی رسد. حکمت است، اینا که علت نیست. لذا اگر چونچه اینا باردار نبودن هم همینطور است. اینا علت منحصر یا علت تام نیست، غالب اینا حکمت است. روایت سوم این باب هم مسئله اختلاط میاه را مطرح فرمود. روایت مرسلم هست که مرحوم امیر الاسلام طبرسی در مجمع البیان نقل بکند که قال الصادق علیه السلام لا یحلو لما الرجل ان یجری فی اکثر من اربعت ارهام. این از بحث بیرون است، چون بحث در این است که چرا تعدد زوج جایز نیست و تعدد زوجه جایز است. این روایت مرسل امیر اسلام از این بحث بیرونه. روایت یا مسئله غیرت است یا مسئله صیانت رحم از اختلاط میاه است و مانند آن. اما اینکه بیش از 5 زن جایز نیست، این مربوط به روایات بعدی است، به باب بعدی است، این مناسب با این باب نیست. خب روایت هایی که تقریبا باید دوباره مرور بشه این است که در روایت اول باب 2 فرمود اگر 4 همسر دارد یکی رو طلاق داد، پنجمی باطل است. اینها ناظر به مسئله مرحوم محقق نیست. در روایت دوم باب 2 هم که سخن از ممالک بوده خونده شد. در روایت 4 این باب که تفسیر عیاشی بود، این هم راز این که بیش از 4 همسر جایز نیست که ماء مرد در رحم بیش از 4 همسر باشد. اینها ناظر به نصاب صنف است، صنف مشترک چه بین عبد چه بین عمه بیش از 4 همسر نمیتونه داشته باشد. اما حالا عمده این مسئله است که مرحوم محقق فرمود اگر چنون چه 4 همسر داشت یکی مرد، بعد ایشون 2 همسر را به عقد واحد عقد کرد، یا اول 5 همسر را به عقد واحد حمل کرد، اینجا حکم تخییر است یا عقد باطل است؟ ایشون دارن که روایت آمده تخییر است ولی بر روایت این ضعیفتون. حالا این کدوم روایت است؟ روایتی است که 4 تا همسر داشت یکی مرد یا یکی رو طلاق داد، 2 همسر را به عقد واحد ازدواج کرد عقد کرد، اینجاست که ایشون فرمود روایت ضعیف است؟ یا جایی که در تلیعه امر 5 همسر را به عقد واحد ازدواج کرد، اینجاست که بفهمان روایت ضعیف است؟ اینجاست که روایت دارد مختار است که یکی رو رها کند؟ کجاست محقق؟ 2 روایت در مسئله است، یه روایت ضعیف است حق با ایشونه، یه روایت معتبر هست، منتها یه تفاوت جزئی با اصل مسئله دارد که خود محقق مطرح کرده. روایت باب 3 از ابواب مسئله عده را مطرح کردن. باب منتار روایت باب 2 باب روایت 2 باب 3 هم باز مسئله عده را مطرح کردن که این زن تا صبر بکند عده زن برطرف بشود و این ازدواج مجدد داشته باشد. روایت سوم هم از همین قبیل است. 4 هم که سوال کرد مرد عده نگه دارد یا زن، حضرت فرمود مرد عده نگه دارد چون مرد باید ازدواج مجدد بکند، میخواد ازدواج مجدد بکند، محورش سوال شما هم مرد است. مرد عده نگه دارد یعنی چی؟ یعنی اون مدتی که زن با صبر بکند، حالا یا 3 طهر است یا 4 ماه 10 روز از هر چه هست، در اون مدت او با صبر بکند که المطلقه الرجعیه زوجتون برطرف بشود، این زن بشه بیگانه تا این مرد بتواند همسر جدید بگیرد، که این روایت هم در بحث دیروز خونده شد و ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سوال بکند رجلی است که له 40 فطلق واحدتن یضیف الیه الاخرى، قصد کرده که یکی رو که طلاق داد به جای او یکی دیگه بگیرد. حضرت فرمود حق ندارد مگر اینکه عده سفری بشود، تا تنقضی العده. فقلت من یعتد، و کی صبر بکند؟ حضرت فرمود هو مرد صبر بکند، چون مرد میخواد ازدواج بکند، زن که نمیخواد ازدواج بکند، زن اون عده خودش رو سفری میکند، حالا یا شوهر میکند یا نمیکند، محور سوال شما مرد است که مرد میخواد ازدواج کند. فقلت من یعتد، فقال هو، قلت قال علیه السلام هو مرد مرد کند. قلت و این کان متعتن، اگه متعن بود همین طور است، بله اگه متعبود هم دارد که در بحثی زیده شده هم شده برای استحباب صبر یا کراهت بی صبری و این نیست. خب در روایت پنج این باب هم عمار از وجود مبارکه امام صادق سلام علیه نقل میکند که سؤال شده از حضرت ان رجل یکون له اربع و نصفه فتموت احداهن فيهل فهل يهل له ان يتزوج اخرى مكانها حذف بن حتى تاتي عليها اربعه اشهر و اشرا. خب اینجا مرد گاهی در این تفریق که گفتیم سه قسم است، گاهی مرد عده نگه می‌دارد نه زن، برای اینکه زن مرده دیگه. اگر زن مرد، حالا یا عده این حکم مستحب است یا واجب، ولی این زن مرده عده وفات مال این مرد است که این زن حالا که مرده این مرد این مقدار صبر بکند. حتی تأتی علیها اربع اشهر و اشهر سؤل فإن طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج غير الله حتى تأتي عليها عده مطلقه. البته این دیگه هم بر استحباب شد یه مقداری. روایت بعد این رو هم بر استحباب کردن دیگه، این که الان اشاره شد که هر بر استحباب کردن به همین است که طلاق طلاق رجعی نیست، نه عده وفات نیست، عده وفات جد هر بر استحباب شده دیگه. روایتی که مرحوم محقق دارد که بر روایت و اندی ضعیفتون، اون باید مال انبسه باشد. روایت شش باب سوم این است، مرحوم صدوق نقل کرده از سنان ابن زریح عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن رجل کن له ثلاث نصفه ثم تزوج امراه اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امتا و يتزوجها فقال ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك و ان طلق من الثلاث النسوات التي دخل بهن واحدتان لم يكن له ان يتزوج امراه اخرى حتى تنقضي عده المتعلقه. فبود اگر این چهار تا همسر داشت یکیش مدخول بها نبود، آمیزش نشده، اون طلاق داد، خب او عده ندارد، میتواند همون روز ازدواج مجدد بکند. اما اگر یکی از اینا که آمیزش شده اینا رو طلاق داد، چون اینا عده دارن متعلقه رجعی هستن، باید صبر بکنند، که اینم ناظر به مسئله نصاب است، ناظر به روایتی نیست که مرحوم محقق فرمود لروایت این که این روایت اندی ضعیفتون. در جریان عده وفات که روایت هفتم این باب است، علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است سألت عن رجل کانت له اربع و نصفه فماتت احداهن هل يصلح ان له ان يتزوج في عدتها اخرى قبل ان تنقضي عده المتوفات. فود عده متوفات، خو او عده متوفات اگر شوهر بمیره و عده زن عده وفات دارد، اما اگر زن بمیره که شوهر عده وفات ندارد که. فقال اذا ماتت فليتزوج متى احب. این عده وفات مال زن هست، اگه مرد بمیره زن با 4 ماه و 10 روز صبر بکند، نه زن بمیره مرد با صبر بکند. خب تا برسیم به این روایت نهم که بحث مربوط به غسل میت مرد و زن هست که یک اثر فقهی خاص خودش دارد. در روایت نهم مرحوم صاحب وسائل دارد که قد تقدم فی احادیث غسل المیت حدیث ذراره عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود فی الرجل یموت و لیس معه الا النساء، یک کسی میمیره غیر از زنها کسی نیست که او رو غسل بدن، چیکار بکنن؟ حضرت فرمود تقسله امرأته، همسر او او رو غسل بدهد. چون مستحضری در جریان غسل، این که گفتن مرد را مرد زن را زن، نه برای محرمیت است، این مماثله شرط تعبدی است. وگرنه مادر نسبت به فرزند، خواهر نسبت به برادر، اینا محرمند. این که میگوین مرد را باید مرد غسل بدهد، نه یعنی چون نامحرم است، بلکه مماثله شرط تعبدی غاسل و مغسول است. لذا زن نمیتونه شوهرش را غسل بده، مردم نمیتونه همسر خودش را غسل بده، نه برای اینکه محرمیت و نامحرمیت است. لذا برادر نمیتونه خواهرش را غسل بده، مادر نمیتونه فرزندش خودش را غسل بده، فرزند نمیتونه مادرش غسل بده. پس محرمیت یه حساب است، تماثل شرط تعبدی غسل میت است. اونجا درباره معصوم گفته شد که لا یغسله الا المعصوم. درباره حدیث نهمی که مرحوم بسا نقل میکند این است که الان ما دنبال اون بحثیم، روایتیم که محقق فرمود روایت ضعیفه، اینا مروری بر بحثای گذشته است، لذا اگر سریع رد میشیم برای اینکه غالب اینها مبسوطا بحث شد. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و لیس معه الا النساء. حضرت فرمود حالا خب کسی نیست عند الضروره، بله، تغسله امرأته. چرا؟ لأنها منه فی عدتن، چون عده وفات که گرفته به منزله همسر اوست. اما زن اگر بمیرد مرد نمیتونه او رو غسل بده، برای که عده وفاتی در کار نیست، دیگه بیگانه است. وقتی زن مرد بیگانه است، نه محرمیت مطرح است محفوظ است، نه تماثل. حالا در اونجا اگه نباشن غسل تبدیل به تیمم میشود، تیمم را کی بده مطلب دیگه است. ولی این که در این روایت که ضرار دارد، حضرت فرمود اگر مرد بمیره زن عده وفات دارد و هنوز جزء حریم مرد محسوب میشود، ولی اگر زن بمیرد، مرد که عده وفات ندارد، بیگانه است، در دنیا که بود محرم بودن، الان نامحرمه دیگه، الان که محرم نیست. اگر چنونچه نسبت به سایر اموات باشه، بر اینم حرمت ندارد، این که محرمیت منقطع شد دیگه. همون طور دیگه وقتی که زنده باشد همین حکم است. غرض اینه که غسل میت تماثل تعبدی است، لذا خواهر و برادر با اینکه محرمن نمیتونن یکدیگر غسل بدن، چون تماثل یه شرط تعبدی است. حالا در جریان اینکه یک کسی مرد و مردی در کار نیست، حضرت فرمود زن او میتواند او رو غسل بدهد چون در عده وفات اوست، ولی اگر خود زن بمیرد مرد نمیتواند او رو غسل بدهد چون عده وفاتی در کار نیست. حالا این در اضطرار مطلب دیگه است، ولی نه، تماثل شرط تعبدی است. حالا نگاهش استصحاب جواز هست قبلا یا الان؟ قبلا میتوانست نگاه بکنند، اگه شک بکنیم میتونه نگاه بکنه یا نه، یا الان نامحرم است. غرض اینه که مسئله غسل شرط تعبدیش تماثل است. حالا یه وقتی نیست اندل استرار بدل جعلی استرار ضروری جعل شرف دیگه است. این هم که شون سؤال کردن، چون اون در نص خاص داریم که معصوم را لا یا غسل را الا المعصوم دیگه. اما زوجه که برای همیشه محرم است، مربوط به طلاق نیست. ام زوجه و امهات و نسائکم، این برای همیشه حرمت عینی دارد. تغسله امرأته لأنها منه فی عدتن، اما و اذا ماتت، اگر زن بمیرد، لم یغسلها، مرد حق غسل ندارد، لأن این مرد لیس منها فی عده، تماثل هم که شرط تعبدی است. حالا یه وقت این در ضروره گاهی نامحرم یا نامماثل کار مماثل را انجام میدهد، مطلب دیگه است. عمده این روایتی است که مرحوم محقق فرمود. این روایت ضعیف است. آیا روایت یک باب چهار است یا یک باب پنج؟ عنوان بکنیم و تتمیمش برای فردا. عنوان اینه که باب چهار اینه که من تزوج خمسن فی عقد واحدن وجب ان یخلی سبیل واحدت منهن، که غرض حواسمون جمع باشد. ما یک جمع محرم داریم، این نجا برای قرعه است، نجا برای تخییر است، هیچ جایی ندارد الا البطلان، اون جمع بین اختینه. در این موارد که کسی سه تا همسر دارد، چهارمی و پنجمی را یک جا عقد کرد، یا در تلیعه عقد پنج همسر را یک جا عقد کرد، جمع بین حلال و حرام است، نه جمع محرم. لذا جا برای قرعه هست، جا برای تخییر هست، چون که جا برای فتاوی دیگه هم هست. روایت باب چار روایتش معتبر است. مرحوم محقق که فرماد روایت ضعیفه یا بر روایت این ضعیف، آیا روایت باب یک باب چهار است یا یک باب پنجه؟ کی روایت مطالعه فرمید؟ روایت یک باب چهار این است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام، اون بحث ها رو که مروری خوندیم برای اینکه تو ذهن شریف شما باشد که دستبندی شده مطلب را این فقها بیان کردن، که یه سلسله بحث مربوط به اصل نصاب است، یه سلسله بحث مربوط به نصاب صنفی است، یه سلسله بحث برای بیان حکم روانی است که غیرت مرد چیه، غیرت زن چیه، که زنها بدونن این یکی غرور است و نه غیرت، این را خدا به اونها نداد و اگر میداد بعد میگفت شما باید صبر بکنید، این ستمی بود بر زن، پس این غیرت خدا به اونها نداد، این یه غرور است که اینا به حساب غیرت میآورن. فی رجل تزوج خمسن فی عقدتن، عقد و عقده مثل تمر و تمره، عقد اون جنس است و این عقد مفرد است. حضرت فرمود یخلی سبیل ایته نشاب، هر کدامی که خواست رها میکند و چهار تا نگه میدارد. خب این جمع بین حلال و حرام است، نه جمعی است که اون جمع محرم باشد، مثل جمع بین اختین. این روایت معتبره. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، شیخ هم از خود مرحوم کلی نقل کرد. روایت یک باب پنج را که مرحوم کلی نقل بکند، سندش مشکل دارد. مرحوم کلی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن آب، تا اینجا درسته. عن انبسط ابن مصعب، هفش نفرم بنا به انبسه، بعضی ها موثقن مثل انبسط ابن بجاد، او بله موثقن، بعضی ها مجهولن. این انبسط ابن مصعب هم توثیق نشده، بعضی از اینها هم واقفی هن. واقفی هم اختصاص به وقف بر امام هفتم ندارد، تو امام هفت ششم هم بود. این دنیا بالاخره بعضش همین طور دیگه. خب اینا اصحاب بودن، با امام زمانشون بودن، یه وجوهاتی هم دستشون بود، بعد رحلت امام گفتن ما دیگه بیش از شش امام نداریم، امام بعدی هم که امام نیست، و این وجوهات مونده پیششون. این خطر هست. واقفیه را که میگن کل کلاب الممتوره، همینه تو روایات و احادیث کتابایی که مربوط به واقفیه سخن میگن، میگن کلاب ممتوره است، سر خودش نجس العینه، وقتی تر بشه خب همجا دیگه را آلوده میکنه دیگه. از واقفیه به عنوان کلاب ممتوره یاد میکنن، یعنی سگان بارون دیده که پاک نمیشن، نجستر میشن و خیلی هم نجس میکنن. خب همین انبسه گفتن جزء واقفیه بود، یا خود این یا بعضی از این انابسه، این مشکل داره. آیا مرحوم محقق که فرماد اون روایت پیش من ضعیف است، این روایت یک باب پنج است یا یک باب چهار؟ در یک باب پنج دارد که انبسه میگوید من از وجود این باره که امام صادق سوال کردم، ان رجل ان کان له سلاس نسوه، سه تا همسر داشت، فتزوج علیهن امرأتن فی عقدتن، در یک عقد که تا وحدت است، اونگاه فدخل علی واحدت منهما، سه همسر داشت، دو همسر را یک جا عقد کرد، با یکیش آمیزش کرد، بعد مرد. حضرت فرمود ان کان دخل بالبرعت التي بدا باسمها و ذکرها یا او ذکرها عند عقدت نکاح فان نکاحها جائز. اگر این دو نفر را که در یک عقد جمع کرد اسم یکی را اول برد اسم دیگری را دوم، این تقدیم لفظی نشانه آن است که عقد او صحیح است، عقد او صحیح، نکاح او صحیح و ارث میبرد و این باید عده وفات نگه بدارد. و این کان دخل بالمرأت التي سمیت و ذکرت بعد ذکر المرأت الاولى فإن نکاحها باطل ولا میراث لها و علیها العده. بالاخره وقتی شبه عده میخواد دیگر میراث نمیبره، نکاحش باطل است چون اسمشو دوم برده. این تقدیم لفظی گاهی اماره است بر ترتب واقعی، اینکه اسم یکی رو اول ببره اسم دیگر دوم ببره، گرچه واو مفید ترتب نیست، فقط تقدیم لفظی است، گاهی بیچاره نیست ازش به عنوان اماره استفاده میکنن. خب اینجا یکی صحیح یکی صحیح نیست. آیا مرحوم محقق که در متن شرف فواد روایت اندی ضعیف ناظر به حرف به روایت یک باب پنج است یا یک باب چهار؟ این باید در فردا بحث بشه. والحمد لله رب العالمین.